ادامه بحث رو در همون بخش روش خدمت بزرگواران و سروران خودم عرض بکنم. آدش مانده کنه خیلی من عرض کنم که قبل از این که به بحث پاسخگویی برسیم، مهمتر از اون اول شنیدنه. خود شنیدن خودش هنریه، صاحب نگو، که انسان بتونه خوب و درست بشنوه. بالاخره پرسش حالا هر کس فرق نمی‌کنه، لازم نیست پرسشگری باشد که میخواد سوال اعتقادی بپرسه. انسان تو منزل خودش، با همسر خودش، با فرزندان خودش، با پدر و مادر خودش، با دوستان خودش، سر کلاس درس استاد رو، مباحثه درس هم بحث رو، خود هنر شنیدن که انسان شنیدن رو یاد بگیره، این خودش فن نیست، توجه کنه و دقت بکنه که این چگونه هستش. عرض کنم که ببخشید سر کلاس هستم، یه دو ساعت دیگه تماس بگیرید. عرض مثلا مبارکتون که بذار از این بحث آغاز بکنیم و اگر از این فهمید در تکمیل اون بحث ارتباط یه چند تا نکته دمل ارتباط غیر کلامی هم عرض بکنیم و درسیم بشنید. در اون ارتباط کلامی نکاتی عرض شد به اجماع، اما در مورد اون ارتباط غیر کلامی، چیزهایی که با لفظ منتقل نمیشه، اولین نکته من اگر بخوام پای تختم بنویسم، بله حالا باز هم میشه ذکر کرد لابله حتی هم مثلی گفتید یا اونتا بگذارش کنست. یک حالت چهره تو نگاه تو صدا چهار جز ها و حرکات عدم پنج تماس بدنی به بخشی هست صحبه ما اصلاحی هم اگر آزار دهنده است. عرض منظرستون که خب اینا خیلی مهمه تو ارتباط غیر کلامی، یعنی تو لحظه که شما دارید صحبت رو گوش میکنید، داره سوال مطرح میکنه، تو لحظه دارید به اون حرف میزنید، خود پاسخ رو مطرح میکنید، تو تدریس، تو سخنرانی، تو هر حالتی، تو صحبت صمیمی با دوست، با خانواده، با هر کسی، حالت چهره خیلی مهمه که چهره شما چه حالتی داشته باشه، چه پیام‌هایی رو چهره شما به اون منتقل میکنه، چقدر او از چهره شما پیام مثبت دریافت میکنه، چقدر پیام منفی دریافت میکنه، این شک و تردید در چهرهتونه، اطمینان و اعتماد به نفس در چهرهتون هستش، لبخند دارید، مثلا ناراحتی در چهره، همه اینا، خستگی، سرحالی، اینا همه در چهره مهم هست. نوع نگاه، نگاه خیلی چیزا میشتم داشت گفت، منتها مهمتری ویژه که میخوام ارز کنم که گاهی اشتباه میشه این هستش که مخاطب رو برانداز نکنید. بعضی این دست خودشون عادت کردن مخاطب رو برانداز، نگاه های عمودی از بالا به پایین این خوب نیست، آزار دهنده است، معمولا رو اعصاب و افراد را میره. عرض بکنم که از نگاه های عمودی، مثلا یه مثلا خریداری قیمتی دارید میکنید آقا رو، مثلا دقیقا فرض این مناسب نیستش، حس نکنند که شما دارید او رو، یا مثلا خیلی خیره بشیم تو چشمش که من خواهد دیگه اصلا از پا میفته. عرض بکنم که گاهی این مرور نگاه بکنیم، گاهی مثلا چی، گاهی عرض مثلا تو ترجم یه چیز جلب بکنیم، مثلا حتی دست خودمون مثلا هم دکتر بهش بگیم مثلا این مطلبی که اینجا هست، مثلا نگاه میره مثلا دستمون که اینقدر رو خیره نشیم، اینها آثار خوبی داره. سوم نکته تون صدا هست، صدامون چجور باشه، عرض مثلا که چجور سخن میگیم، خدا حالا مثلا فرض کن که خشدار بودن صدا آدم سرما خورده یا خسته است، بی‌حاله، صدا اصلا حال خوبی نداره، اینا خب مؤثر رو شخص مقابل تاثیر میذاره. حرکات بدن و ژست هایی که شما دارید، اون جسترتون، اون از نظر اینکه حرکات بدنی که شما دارید، اینا هم باز مؤثر هستش که مثل چوب خشک مثلا تکان نمیخوره یا یه حرکتی از خودتون بروز یه ابراز احساساتی، یه دستی فقط اصلا خیلی حرکت نکنه تو صورت طرف بخوره مثلا، از نظر اینکه به شکل کلام مثلا. پنجمین نقطه تماس بدنیه، واضح است که البته با جنس مخالف منظور نیست، از نظر اینکه تماس بدنی گاهی اوقات شما لازم است که دست روشونش بذارید، گاهی همیشه نه، گاهی پس بدش میاد یا غریب است مثلا، یا خلا گاهی دست به مثلا کمرش بزنید، دست به بازوش بزنید مثلا، فقط دستش رو دست بگیری فشار بدی مثلا، گاهی حسا وجود داره مثلا. اینا تو ارتباط خانوادگی که بیشتره، گاهی با فرزند نشدم میخواد صحبت بکنه، فرزندشو بیاره دست به سرش بکشه، دست رو دستش بگیره، عرض مثلا چون که این ارتباط برقرار بشه، خیلی دور و با فاصله و اونجا بشین مثلا، فرض کن نه اینطور نباشه. این توی ارتباطات گاهی، همیشه نه، گاهی میگم مورد به مورد فرق، گاهی وقت تماس بدنی خوب نیست، یعنی طرف غریبه هست مثلا بر میخوره یا یه شحنی برای خودش قائله که این حس بدی بهش منتقل بکنه. هر مثلا چون که ششمین مورد فاصله هست، تنظیم میزان فاصله خیلی مهمه، این میزان صمیمیت و دوستی رو تعیین میکنه ما چقدر فاصله بگیریم. غربی ها شرقی ها رو مسخره میکنن، غربی ها میگن ماها وقتی میخوایم فاصله صحبت بکنیم اصلا فاصله میگیریم، میگن شرقی ها چون بی‌تمدن هستن خیلی به هم نزدیک میشن، میگن میزان فاصله که شما از آدم ها میگیرید نشانگر شخصیت و تمدن شماست. خب حالا این همیشه درست نیست، بله هم نه تو شکم آدم ها رفت مثلا مدام میخوای حرف بزنیم، نه خوب نیست، این یه حریم خصوصی، یه حاله‌ای دور شخص باید در نظر بگیرید که از اون فضا نزدیکتر انسان به طرف مقابل نشه، اما اینکه خیلی هم خودشو دور بگیره این یه خورده حالت تبختر و تکبر و غرور و اینها رو هر مثلتون که چی میکنه، انسان سعی کنه که فضا تنظیم میکنه، میزان صمیمیت این فاصله تنظیم میشه و هر مثلتون که خود اینها میتونه تاثیرگذار باشه. نکته هفتم بحث ظاهر و پوشش و پوشاک و بالاخره اینا که گفتن که ولی الهیکل قسط من الثمن، هر مهدتی که بعد گفت بل تمام الثمن، خیلی مهمه این که بالاخره طرف ظاهرش یا وقتی توی نیجریه بودیم اونجا هر مهدت این که کسی تجار لبنانی بود، بعد میگفتش که من داشتم توی یک رستورانی نشسته بودیم، تو کافه نشسته بودیم بحث میکردیم با هم دیگه با یه شخص نمیدونم بودایی هندو چی که آمده بود توی نیجریه برای تبلیغ، کلی که با هم بحث کردیم، بعد آخر گفت این حرفایی که تو میگی کی گفته، کی همچین حرفای دیگه رو غیر از تو قبول داره، میگم ما آقا موسی صدر رو، امام موسی صدر رو دعوت کردیم بیاد نیجریه برای لبنانی های اونجا سخنرانی بکنه در ساکن نیجریه، لبنانی ساکن نیجریه، بعد میگم آقا موسی صدر بیرون از کافه بود داشت رفت جای کار داشت برگشتش قدم میزد جلو در کافه تا من صحبتم تموم شه بیا، بعد نشستم گفتم این آقا هم حرف منو تایید میکنه، امام موسی صدر نشستم. خب امام موسی قد خیلی رشید، چهره زیبا، اصلا خیلی قیافه ملکوتی، عرض واسه که این چرا مبهوت آقا موسی صدر شد دیگه هیچی نگفت، یعنی همه ظاهر آقا موسی صدر، ظاهر امام موسی صدر چرا رو جذب کرد که حالا منظور میخواستم که این خودش مهمه، حالا ما چهره که خلقت خداست کارش نمیتونیم بکنیم، عرض واسه که منتها بخل سر و بدنمون منظم باشه، لباس هامون تر و تمیز باشه، از عطر استفاده بکنیم، خوشبو باشیم، پیاز و سیر و اینا مثلا طرف خوده قد مثلا بو میده از خب این بنده خدا حالش بد میشه که شما سوال بکنه تا زمانی که شما خواهید پاسخ بدید از حال رفته هستن، نه مثلا سیر که آی نمیشه که از اون افراط هم نکنیم، بعضی هم دیگه شورشو در میارن این قد دیگه به سر و بعدش آقا میرسه، آقا فکر کنه همین الان آرایشگاه مثلا آقا را آوردن، از مثلا سیر که یا مثلا دوش اسکلون گرفته، نه اون هم افراطش خوب نیست، حد میانه ای، حد اعتدالی، حدی که نه افراد بشه نه تفرید، چیزی که مناسب باشد، هر مثلا چون که انسان سعی کنه رعایت کنه. بعضی افراد یه چیزایی با خودشون، یه آقای نام نمیبرم از اساتید بود، این مقید بود محاسنشو رنگ میکرد، حنا میذاش قرمز میکرد، های خیلی قشنگ نبود، خیلی قشنگ نبود. حالا یه بحثیست که اصلا خضاب کردن کجاست، خب مراجع ما چرا هیچکدوم خضاب نمیکنه، مراجع ما چه روشاشون قرمز نمیکنه؟ مراجع تقلید شما ببینید، از رهبری شما در نظر بگیرید، آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، آیت الله شوری زنجانی، آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، خب مگه مراجع تقلید نیستن اینا؟ مگر دیگه اوج قله فقاهت و اجتهاد اینا هیچ کدوم چیکار نمیکنن؟ دقیق فهمه. این اگر شما روایات خضاب رو ببینید این مواردش مختلفه. مثلا در صحنه عاشورا میگن خضاب کردن، برای چی؟ برای که نشون خیلی سفید نشون نده، میگن اینا همش پیر فاتال میذارن داغونشون میکنن، نه لاشه جوونتر نشون بده. مثلا این موردش فرق میکنه. حالا یکی کسی دوست داره حنا بذاره، من کار ندارم، بعد اینکه میرن تو این وادی طب سنتی نامه بازیایش خود خام یک فعالیت های بسیار عمیقی شده، عرض محضرت این که و اونا یه چیزای الکی درست میکنن، یعنی چیزای خیلی علمی درست میکنن، مطرح میکنن، طرف اصلا پیش بنده خدای بود این کلش باد کرده بود، بادو با یک چیز گنده تو چیه؟ تو هم گذاشت تو چیه؟ گفتم بر اساس نمکشی طب سنتی من یه سی گوشتم اینجا مثلا این باباشون کتابی ها عربت که یه چیز عجیب غریب درست نکنه انسان در چهره خودش در قیافه خودش بلد یه حرفا، یا یه مدل های خاصی بعضی ها مثلا یه تیپ هایی میزنن، یا مدل ریش، مدل عربت که عمامه، مدل مو، مدل اینا طبیعی باشه، هرچی انسان طبیعی تر باشه. یا آقای گفتن نم من ندیدم، البته برای من گفتن که با هم قبا یا با لبواده زرد مثلا سلام علیکم شما دیدید بعد. خب اصلا من ندیدم، نمیدونم خوب بوده یا بد، قضاوتی ندارم، فقط گفتن اونایی که در من تعریف کردن گفتن خیلی قشنگ نبوده، عرض مثلا چون که من ندیدم آقا قضاوتی ندارم، اما چی؟ آره یه انسان طبیعی باشه، انسان طبیعی باشه، عرض مثلا چون که اون الان طبیعت این یونیفرمی که ما داریم رنگایی دارد، شکلایی دارد، یه مدل‌های خاص مشخصی دارد، از مثلا تو که حالا یه چیزای عجیب و غریب افراد درست می‌کنه، اینا قشنگ نیست، تو ذوق می‌زنه، اصلا حواس افراد هم پرت می‌کنه، همه ذهنش میره به همون مثلا فرض نوع خاصی که شما از پوشش تو مثلا دارید. فرض کنید که ما اولی که شدیم دانشگاه رفتن برای فعالیت تدریس یا مثلا سخنرانی از این حرفا، اول از همه مقید شدیم که این سوراخی زیر قباهامون بدیم بدوزم، چون دانشجو مثلا دستم برام بالا پای تخته چیز بنویسم نگاش میره به زیر بغل من، اه زیر بغل حاج آقا سوراخ، حالا هی توضیح بده بابا این چیه فلانه، کلی وقت میکنم چه روزی میداره. ما اول از زیر قبامون دوخت، از بنده چون که وقتی پای تخته میخوایم چیزی بنویسیم احیانا خاطر دست کسی بریم بالا بگیم من کنت مولا، هر وقت زیر بغلمون هر وقتی که اینطور نباشه، من نمیدونم پیامبر خدا چه جوری زنی بالاخره ما اینطور نباشه به هر طرفی، یعنی یه چیزایی که مثلا هرچه طبیعی تر هرچه عادی تر. بعضیا هستن اصلا همین جوونیش وقتی بچه حزب الله تو دانشگاه هم میکردن تو حوزه هم از همون اول یه چیز پای خاصی میذارن، مثلا مدل لباسشون مثلا خیلی حزب الله میخوان باشه، مدل لباس مدل کفن طبیعی باشه، مثلا هرچی طبیعی تر باشه بهتره، ادا اطوال لازم نیست در بیاره، طبیعی باشه انسان مناسب شکلی که عمومی است عرفی همه میپسندن شکل معروف، هر مثلا که روی روحانی با این سروت پسندیده میشه مناسب هست، همون سروت داشته باشید نه بیشتر نه کمتر، یه حد مناسب. هر مثلا که به هر حال ظاهر جذاب و آراسته، البته با تاکید میکنیم نه به شکل افراطی و وسواسی که زیادی آقا به خودش رسیده باشه، زیادی مثلا سروتشو نه، ما متوسط اما هر مناسب این خوب هست، هر مثلا که مناسب هستش. خیلی خوب بگذاریم بریم سراغ هنر خوب گوش دادن. شنیدن دو نوعه، یکی فعال یکی منفعل. شنیدن فعال رو میگیم گوش دادن، گوش دادن، استماع، استماع با خاطره، استماع، گوش سپردن و عناوین از این قبیل براش هستش. این ثمراتی داره. دریافت درست اطلاعات،
نازش درست اطلاعات و پاسخگویی صحیح به طرف مقابل. اما گوش دادن منفعل یعنی به گوش آدم میخوره، سماعه. اما مثلا که شاید یکی از عللش اشتغالات ذهنی باشه، این تیز ذهن باشه، آدم دائما سیر انفسی داره وقتی در ذهنش افتاد از این برو بر میده، حواسش جایی دیگه است، ترخه، گیجه، درست نمیشنه، این طرف چی داره میگه، درست گوش نمیکنه. خوب گوش دادن ما رو برای گفتن آماده میکنه، مگر درست گوش بکنیم، خوب گوش بکنیم، درست بتونیم پاسخ بدیم. خود گوش دادن احترام مخاطبه، احترام به مخاطب خیلی مهمه، مخاطب از کنند که شما برش ارزش قائلید، ما رو به شنونده فعال تبدیل میکنه و قادر میشیم که عکس العمل لازم و به موقع نشون بدیم. خیلی مهمه. ما یه وقتی یه ملاقات سیاسی بود در یک از سفارتخانه ها، هر منظرشون که مسئول حزبی حزبی توی کشوری میخواستن بیان دیدار کنن با بعضی مقامات ما، بنده البته کاری نبودن، مثلا ما رو دعوت کردن به مناسبت اونجا حضور داشته باشیم. جلسه بود، یه آقایی بود که تو سفارت ما بودش، اون قرار بود منشی جلسه باشه و مثلا متن جلسه رو بنویسه. من ناخودآگاه ترجمه به نگاه های این جمع شد، خب بحث ما به زبان انگلیسی بود، من این عکس العملش به موقع نیست، یعنی مثلا وقتی همه میخنده نمیخنده، یا مثلا وقتی همه مثلا اخ کنه اینم تازه خواهد اخ بکنه برا، همین زبان بلد نیست سر کاری. عرب مثلا توی که منطقه اینقدر باشه به گزینش ها مشکل دارد و فلان و افراد دور میزنن و پارتی بازی میکنن و نیست بالا دیگه، عرب مثلا توی که بیاد بالا طرف برد دوری هست. بعد لذا من با یکی بگه بسید نه من تو چکه نوشتن بسید رو شده برای ما نادرش من داشتیم آقا هم نمیستن ما چیز داریم هم بیدیم و همین هم بود. بعدن هم مثلا توی که برمیش به سیاه هستم بلد که من توش گفتم کلا این اگر بخوای من اینجا آشنا دارم اساسی زبان هستن با گوش برد مقاله قرضی میگه به زبان یاد بزن تو وقتی که تو سفارت خواهد بیه چی وقتی آزاد تو یا از این لبایی یاد بگیر استقبالم کرد دنبال میداد بگیر متعرض مقاله توی که روسه میشه. و جالب که این آدم مثلا مسئول ترجمه اخبار و مقالاتی بود که تو روزنامه های اون کشور چاپ میشد، به نوعی به ایران و خاورمیانه مربوط میشد، مسئول این کار. حالا من چه بلایی به سر خودش اون مقالات میورد نمیدونم چه کار میکرد، اما از مثلا اینکه مسئول این کار بود، چی تحویل میداد خدا میدونه، بعد ترجمه میکرد خلاصه میکرد به سفیر میداد، سفیر نگاه میکنه که تو این کشور الان نگاه مسئولش به ایران چیه، این چیشی میشه در اون عکسش مثلا نمیدونم چه کار میکرد، یا بعد با دیکشنری یک کاری کرد گردان. هر مثلا اینکه من بعد از این مهمه که ما اگر درست گوش کرده باشیم، درست فهمیده باشیم، عکس العمل هامون هم به جا مناسبه، عکس العمل مناسب است دوم میشه، حتی عکس العمل ناجوره میشه که نفهمیم چیش میگه طرف ها، البته متوجه نشد. هر مثلا چون که خب یه سری علائم هست برای گوش دادن فعال، یک داشتن مهارت توجه به طرف مقابل. اگه مثلا من دیگه ننویسم اینا رو اصلا فرض بله، حتی ما دوست داشتیم اینا رو به شکل پاورپوینت ارائه بکنیم، منتها خب دیگه حالا نشد. حالا عرض مطرحتون که انشالله توی فرصت دیگه و هر تقدیر خوب متحجه نشد. بله چی؟ آها پاورپوینت شد تا هم جازه بیاریم ها، نه بگه خود جازه از میخواست انشالله. خب پس یک داشتن مهارت توجه به طرف مقابل. یعنی چی؟ حالا یعنی هاش مهمه، یعنی به فرد مقابل نگاه بکنیم، لازم نیست لزوما زل بزنیم بهش ها، اما بالاخره توجه اون بهش باشه. نکته دیگه این که نشون بدیم که به حرفای او علاقه مندیم، حرفاش برامون مهمه، حرفاش برامون مهمه، نه اینکه یه قیافه بگیریم این اه دلم کن بابا اعصاب و خورده چقدر حرف میزنیم که مثلا، نه به جوری که مثلا ما هم علاقه منده به این موضوع هستیم، کمی به طرفش متمایل بشیم. مقداری پیامبر خدا دارد که ایشون وقتی می‌خواستن با کسی صحبت بکنن سرشون رو بر نمی‌گردوندن، با همه بدن به سمت اون می‌چرخیدن. این نبود که مثلا حالا من خدا داره حرف می‌زنه اینم سرش بله بله
نه برمیگشتن به سمت او، بعد مثلا چون که با تمام بدن به او توجه میکردن و گوش میکردن. حالا ما چقدر فاصله داریم با سیره پیغمبر؟ بگذاریم هر مثلا چون که نشانه های غیر کلامی اون رو اصلا فرصون که به شیوه های ظریفی تکرار بکنیم. مثلا اگر عصبانیه ما لبخند نداریم، مثلا او عصبانیه داغونه فلان اینطوری شده، ما با یه لبخند ملیحی بلیش جالب داغونش میکنیم. ما حرف مثلتون که نه، ما هم قیافه خاص خشم به خودمون بگیریم که ما از این موضوع ناراحتیم. یا اگر خوشحاله مثلا فرستون که مثلا میگه برای جامع تازگی مراسم عقدمون بود و از یکم ما یه عصبانیتی که مثلا یعنی چه کارو کردی مثلا دقت کنی مثلا دختر ما ترشیده بود نمیدی بگیری رفتی که دیگر گرفتی مثلا. حالا هر مثلا که یعنی یه جوری که خودمون خوشحال نشون میده، خب بخواه عقد کرده بنده خودش اشکال داره. هر مثلا که در فاصله مناسب با گوینده قرار بگیریم، نه که بحث قبلی هم بود، دقت کنیم هر چیزی رو چجوری میگه این مهمه. گاهی اوقات شما دقت کنید هر چیز و یه نکاتی شو با خوشحالی میگه شما میفهمید که خوشش اومده برات جالب، یه نکته رو با تمسخر میگه نشون بده این حرفش بعد مسخره بی خودی اشکال بهش داره، یه نکته رو خیلی با حرص میگه مثلا، خب یه نکته رو با بله شما اخوندا که همتون مثلا یه حرص خاصی مثلا داره میگه نشون بده که خیلی دوی نکته حساس هست. حرف مثلتون که عوامل محیطی مانع و مزاحم رو حذف بکنید، یه چیزایی مثلا فرض کن هست که مزاحمه، دقت بکنید چی عرض میکنم. فرض کنید موبایل مثلا، موبایل مثلا یا خاموشش کنید یا سایلنت بزنید یا فلان، یا اگر احیانا تلفن ضروریه بهش بگید آقا ببخشید این ضروریه من یه لحظه بهش بگم که من دارم صحبت میکنم، صحبت رو اجازه بگیریم که طرف خیلی اذیت نشه و کمتر صحبت بکنیم و از پرسیدن سوالات مکرر هم اجتناب بکنیم، بذاریم اون بنده خدا راحت حرف خودش بده، هی تو حرفش نپرین که اون نتونه حرف خودش درست بگه. خب این داشتن مهارت توجه به طرف مقابل بود. دو، داشتن مهارت‌های پیگیری. مهارت‌های پیگیری مثل چی؟ مثلا فنون برقراری ارتباط، آغازگری سخن. گاهی وقت اصلا شما اون طرف از شما هیچ سوالی هم نداره، شما رفتید توی جمعی قرار گرفتید، هیچ کسی هیچ سوالی از شما نداره، مثلا دقت بکنید خود شما با یکی نفر مثلا نزدیک هستید هیچ جمله‌ای میگید که سر صحبتتون باز بشه، مثلا فلانی امروز خیلی سر حال و نظر می‌ریزی، ها چیه ناقلا چی شده مثلا، را هیچ چیز توی ما یا که سر صحبتش باز بشه، مثلا خیلی سر حالی یا مثلا خیلی فکر فرسی مثلا نور بالا می‌زنی مثلا، خیلی چیز توی مایه ها که حالا متناسب با اون شخص البته عرض مثلا چون که و تا خیلی سر و وضعت خیلی چیز اینا کوچلوار پوشیده، آ این کوچلوار بوداره ها چه خبره بگو راستش بگو، یه چیزی یه مطلبی که سر سخن رو عرض مثلا چون که باز بشه و عرض مثلا چون که اونطور هست. یا اگر نه خیلی طرف رسمی و جدیه، مثلا شما میگید که آره همچی مسئله هم پیش اومده، من دوستش هم دارم نظر شما چیه تو این زمینه، شما چی فکر میکنید مثلا چه نقطه مد نظر شما، مثلا خیلی در رسمی باشه به این شکل هم میشود با اون سر سخن رو باز کرد. نقطه بعدی تشویق های کوتاه. مثلا احسن مثلا داره صحبت میکنه، مثلا نقطه بگه احسن باری کلا اتفاقا آره ناره نقطه خوبیه، یا مثلا خودی سر تکون بده، یه حرکتی خود بروز بده که بالاخره اون طرف تک تک با دیوار داره صحبت میکنه. حرف مثلا این که مثلا آره عجب مثلا یه مثلا عجب آره خواهد بسن شده طرف مثلا بگه عجب، میگه نه این جایی که عجب هم نده مثلا خیلی واضحه، فقط مثلا این که صحبت بهت به جا به کار بروی تبندن مثلا این که بله. سوم این حالت طرح سوالات به جا، اگر طرفی مطلبی داره میگه شما سوالاتی که تناسب با اون مطلب داشته باشه رو مطرح بکنید. مثلا فرض کنید که من دارم میگم مثلا آره متاسفانه استاندار استان ما نمیدونی آجا چه کار میکنه، اینقدر مثلا اینطوری اونطوری فلان از حرفا، شما میگی آب و هوا چطوره تو استان تو، چی میگی تو مثلا استاندار اون اینطوری که آب و هوا چطوره، هر مسئله که یعنی سوالات رفت داشته باشه، مثلا خب استاندار چند وقت سر کاره، کسی نیست اونجا مثلا چی کنه، خلا یه سوال که مربوط بشه به اون قصه. سکوت توجه آمیز، نه سکوتی که طرف به خواب رفته مثلا یه جور سایلنتی باشه که طرف میگه توجه میکنه، نه اینکه خوابید مثلا که شارژش تموم شد، نه یه جور سکوتی که طرف داره اینقدر با تمام دقت به صحبتاش گوش میکنید، عقل مسئلتون که. خب این دو نقطه پس شد، داشتن مهارت‌های توجه به طرف مقابل، این داشتن مهارت‌های پیگیری، و سه داشتن مهارت‌های انعکاسی. خب مهارت انعکاسی یکی محتوا، یکی احساس. مثلا محتوا، بعد که مثلا طرف سوالشو مطرح میکنه، شما میتونید مثلا با این جمله شروع کنید، اینا پاسخگویی شماست در موقع فاش شروع کنید، با این مثلا شروع کنید که اتفاقا شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. دید یه رسم شده، مثلا این سیاسی ها میگن سوال بسیار خوب مطرح کردید، بی خود میگن مثلا سوالش هم خیلی بی خوده، هر بحث دیگه مثلا این جزء فنون آغاز سخنه. چه اینا چه کلاسای آموزش دیپلماتیک و دیپلماسی نیتشون میدن دیگه، همه رو میگه نمیدونه کجا باید به کار ببره. مثلا هر بحث که به نکته بسیار جالبی اشاره کرد، هیچ چیز جالبی هم نبود اصلا، مثلا پس لا درست به کار ببریم، مثلا دیپلماتا نباشیم بی خود به کار ببریم، نه ما درست به کار ببریم، ما طلبه شأن اون بالاتر باید درسی تر سخن بگیم. از محضرتون که متناسب با سوالش، یا اولا این سوالی که شما کردید خیلی هم از من پرسیدن و نشون میده که سوال مهمی میتونه باشه، یا سوال پربسامدیه، پرتکراریه، برای خیلی ها دیگه هم ظاهرا مطرح هستش، یا مثلا اتفاقا اون سوال شما مدتی قبل خودم بشم بشه، البته راست میگم اونا درو راست واقعا اگه داشت بشه میکرد، مدتی قبل خودم بشم به همین موضوع فکر میکردم، یا نه سالها قبل مثلا همین سوال ذهن منو خیلی درگیر کرده بود، یا یه چیز جایی یک کتاب میخوندم همین بحث شما رو توش مطرح کرده بود، از خودم نویسنده همون زاویه دیدو داشت و به همین، یعنی یه جوری که طرف حس میکنه که حالا محتوای اون رو شما قشنگ تحویل گرفتید و میخواید بر اساس اون سخن بگید. از مثلتون که این محتوایی هستش، اشاره به محتوای سخن اون میکنید، اون نشون میدید محتوای سخن اون رو گرفتید. اما بود احساسی، احساسی نیست شما احساسات اون رو گرفته باشید، سمیه که از سوال شما پیداست که خیلی ناراحت هستید از این موضوع، حتی حق هم دارید، خب واقعا موضوع ناراحت کننده است، یا از سوالتون پیداست که براتون خیلی جذاب بوده، یعنی به نوعی به احساسات او صحه میذارید و این احساسات رو مورد تاکید و تکرار قرار میدید. از نظرتون که خب من دیگه یه چیز دیگه هم اینجا اضافه بکنم و بعد بریم سراغ یه سلامت خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجب فرجان. یه سری اصول کلی پاسخگویی رو من عرض بکنم، یه سری اصول کلی پاسخگویی. یک، تشویق سوال کننده. تشویق سوال نهی که مثلا یه جایی داره شما یا ما شنبه مثلا آفرین شیره مثلا سوال مثلا کرده، نه تشویقش همین که استماع فعال داشته باشید، شنیدن فعال خوش تشویقه، طرف داره ذوق میده، اگر یاد طرف سوال از من میکنه ما یه جوری برخورد میکنه از اصل خلقتش پشیمون میشه، شیرت از اصل سوال کرده اه چه اشتباه کردم از این پرسیدم، مثلا حال ما رو گرفت، مثلا دقت میکنی حال اون رو که تو قوتی هر وقت این که یه فضای بدی ایجاد میکنه برای انسان، فضای بدی برای انسان ایجاد میکنه. مولوی میگه ای هواشان از زمستان سردتر، بعضی اصلا نفسشون با آدم میخوره آدم یخ میکنه، اصلا اینقدر بیحال و بیحس و سرد و فلان، مثلا حالش بد میشه، چه اشتباهی کردم با این حرف زدم، مثلا چیکارش بکنم، ولی میگه بله بله درست میگید، بله خیلی ممنون، خداحافظ، فقط نجات بده پای دست این، از مثلا از اون هوای سرد بوند، حس سردی که منتقل میکنه. بگذاریم، پس تشویق سوال کننده. دو، تصحیح سوال. این خیلی مهمه. ببینید من و شما دغدغه حقیقت داریم، دنبال جدل که نیستیم که، نمیخوام طرف رو منکوب بکنیم که انشاءالله اینطوریم دیگه ها، میخوام حقیقت روشن بشه. سوال مطرح کرده، چون سوالش فنی نیست، اون که یه متخصص نیست، فیلسوف نیست، فقیه نیست، هم مجتهد که نیستش که، سوالش فنی نیست. ما حتی اگه توانشو داریم، اگه توان نداریم، نه بی خودی سوال رو فنی نکنیم و توش گیر کنیم نتونیم جواب بدیم. هر وقتی که اگه توان پاسخگویی داریم، سوال رو تصحیح کنیم، اصلاح کنیم. بگیم بله، حالا این مسئله رو شما فرمودید، بذارید من به بیان دیگه بگم شما این درسته. شما دارید این رو میگید، در واقع این یه دو تا مقدمه داره، مقدمه اولش اینه، مقدمه دومش اینه، در نتیجه این سوال میتونه مطرح بشه، اما پاسخ اینه، یعنی سوال رو اصلاح میکنیم، تصحیح میکنیم، فنیش میکنیم و بعد پاسخ میدیم. من دوستانی که حالا اینجا هستن، چه بسا من چون نمیشناسم جسارت نباشه خدمت بزرگواران. احیانا تدریس هم ما اگر داریم در حوزه این کار رو اصلا بکنیم. طلبه ای که بالاخره مبتدی هست، حالا مبتدی نسبت به اون بحث لااقل، حالا یا طلبه مثلا میگید آقا درس خارج داره میخونه، نسبت به اون بحث مبتدیه دیگه، نسبت به اون بحث توانا نیست. این ممکنه سوالی مطرح کند که بیانش فنی نباشه. اینجا خیلی خوبه که استاد حتی سوال او رو اصلاح کنه، تصحیح کنه، فنی بکنه. خب سوال شما به بیان فنی میشه این و پاسخش احیانا این هستش. اگر غیر واضحه واضحش کنیم، فنی نیست فنیش کنیم، بالاخره تصحیح کنیم سوالش. سه، تکرار سوال. گاهی اوقات لازمه شما سوالش رو تکرار کنید، مثلا در یه بیان خیلی کوتاه، مثلا اون نیم ساعت بر شما روزه خونده، دقت بکنید میگه خیلی خوب، پس در نتیجه سوال شما شد این، تو نیم ساعت مثلا سوال او رو تکرار میکنه. هم این نشون میده شما فهمیدید منظور او رو، دقت میکنید. البته بعضی بچه‌ها دوستان میگن نه شما منظور ما رو نفهمید، لذت میبرن. اول وسط میگه صاحب خب منظور شما اینه، میگه نه شما نفهمیدید. بعد از اول میگه، باز میگه همون رو تکرار میکنه، باز میگه خب آقا منظور اینه دیگه، نه نشد، نه اصلا منظور من نمیگیری، شما منظور من نمیگیری. هر وقت میگه اینجوری رفتار شما میگه خب خیلی خوب، پس حالا ببین چیکار کنیم. من یه جواب میدم، شما این جواب من چقدر نزدیکه به سوال شما؟ اگر هر مقدارشو گرفتی جواب چی گرفتی، اگر نه باز بپرس، باز من جواب بدم، چاره نیست، ول نمیکنه. مثلا تو که تو بعد باش رابیت هر وقت هستی که چهارمی تأمل کنیم، بلا فاصله و فوری نخواهیم جواب بدیم. اصلا فرض کن شما این سوال 10,000 رو از شما پرسیدن، شما اینقدر جوابشو بلدی که دیگه اصلا نه اون هنوز فه نگفته، شما تا فرهدادش رفتی برگشتی، یه دور دیگه برگشتی، هر مازاد دیگه پاسخو داری. اما یه وقت تأمل بکنید، این حالا هم به لحاظ علمی و تکنیکی خوبه، هم اثر مثبتی رو مخاطب میذاره. مخاطب احساس میکنه که شما یه پاسخ آماده تو آستینت نداشتی که سریع رو کردی مثلا، دقت میکنید؟ نه واقعا حس میکنه که شما با تأمل و با توجه به سوالات او به پاسخ مناسبی براش آماده کردی و مطرح میکنی. یه چیزی اینکه سریع بخوای پاسخو بده، گاهی اوقات افراد مثلا عجولن یا میخوان علمیتشون رو ثابت کنن یا وقت محدود تند، نه یه تأمل مختصری بکنیم بعد پاسخو بدیم، هم به خودمون فرصت بدیم هم به اون شخص فرصت بدیم، این مناسب تر است. پنجم، جوابها واضح و کوتاه باشه، اطاله کلام نکنیم، پیچیدش نکنیم که خودمونم گیج بشیم مثلا نفهمیم چی گفتیم، اونم نفهمیم چی گفتیم. ششم، جوابها مستدل و مستند باشه، از صدر العلماء و امثال ذالک عرض کردیم قبلا، هی نبافیم و بگیم خب هم نیست، با پاسخ استدلالی باشه. هفتم، قادر باشیم به گفتن نمیدانم. جمله زیبا و کلمه زیبای نمیدانم، لا ادری، که لا ادری نصف العلم، عرض مثلا تیم که نمیدونم، اگه واقعا نمیدونیم بگیم نمیدونم. لازم نیست ما در همه حیطه ها متخصص باشیم، در همه این مسائل اظهار نظر بکنیم، لزوم نداریم. مثلا که ما چون روحانی هستیم در دانشگاه حضور پیدا میکنیم، دانشجوها تو هر زمینه ممکن از ما سوال بکنن، از سیاست جهانی و نمیدونم رابطه کرات با هم دیگه از ما سوال میکنن، هر مثلا تیم که تا جزئی ترین مسائل دینی و شرعی و امثال داره، همیشه از ما میخوام بپرسن. از اینکه در مذاکرات نم فلان جلسه نم نخست وزیر بودم چی وزیر امور خارجه ما وزیر خارجه رو چی گفت، در گوش رو چی گفت، این از اون گفت بچه‌ها شما خبر دارید که این در گوشش اینطوری کرد چی گفت مثلا، فقط میگه البته فکر کنم اینو گفت، نه من هیچ نمیدونم چی گفت، اصلا خبر ندارم. لازم نیست ما همه چی بدونیم، همه چی لازم نیست بدانیم، هر وقت هست اینکه محدوده تخصصی مشخص بشه، تو همون محدوده تخصصی هم اگر نمیدانستید نمیدونید، اگر احساس کنید که شاید لازم باشد لااقل یه مقداری پاسخو بهش بگید، بگید من پاسخ دقیق رو نمیدونم، یقین ندارم، ولی فکر میکنم مطلب این باشه، حالا باز میبینم، حالا باز مطالعه میکنم، چون خودم مطالعه کن، یعنی یه جوری معلق خود تعلیقی، بازم کامل نه. منتها باز از اون افراد نکنیم، این نمیدانم ها اینقدر زیاد نشه که اعتماد مخاطب به علمیت شما زیر سوال بشه، دیگه یه خودم بدانیم البته که زیر با مطالعه حاضر حاضر بشیم، با فکر با تأمل با که همه شما ازن دارید با همون دانشی که داریم، بالاخره از مثلتون که به این خیلی همه رو نمیدانم نمیدونم با خودتون با اینجا برای خودتون بشین بدان بعد بیا هر مثلتون که. خب هشتمین نکته، تکنیک ارجاع. تکنیک ارجاع این هستش که گاهی وقت سوال یه سوال بی ربطی، سوال سوال انحرافیه، سوال سوالی است که پاسخش خیلی طولانیه، یا مرتبط با موضوع سخن شما نیست، یا صلاح نیست تو این کلاس مطرح بشه، تو این جمع مطرح بشه. تکنیک ارجاع چیه؟ شما میگید که حالا همدیگر که میبینیم ایشان، من بعدم دفعتون هستم این توضیح میدم چون پاسخش خیلی مفصله، چون جداگانه براتون میگم، یا نه ببین الان من حالا پاسخ بخوام بدم طول میکشه، ولی یه کتاب خوب میشناسم بهت معرفی میکنم، ارجاعشون به یه کتاب دیگر، به یه زمان دیگر، به یه استاد دیگر. اگر احیانا سوال سوالی است که به هر دلیلی شما نمیخواهید و نباید پاسخ بدهید، یه جوری او رو ارجاعش بدید به یه جای دیگر، کس دیگر، فضای دیگر، زمان دیگر. اون تا یه جوری که استکانت بدارید دوبان به خود سیاه میفرستید، نه عرض مثلا تون که معدبانه، عرض مثلا تون که اینم یه سری از اصول پاسخگویی که مهم هست. نقطه بعدی، حالا این چه مطلبی که باز بخوام تاکید کنیم که اول باید شنونده خوبی باشیم، بعد بتونیم پاسخگوی خوبی باشیم، این خیلی مهمه. عرض کردم این جمله ای که تو فه بگی من تا فرحزاد میرم از جمله غلط‌ترین جمله هاییست که ما با یاقات میگیم، اینطور نیست. همیشه وقتی فه بگن اول فرحزاد نیست، فه ممکنه اول کلمات دیگری باشه یا اول اسم خیابونای دیگه ای باشه. عرض مثلا میگه فه شما فرحزاد، در صورت که اون فرحزاد اصلا نمیخواسته بره، یه دیگه میخواسته بره. گاهی اوقات اصلا طرف سوالشو بعد شروع میکنه، اصلا منظورش این نیست، یه چیز دیگه ای میگه. حالا همه که سخنور که نیستن که، داره رفت و یابد با هم رو، ولی سوال اساسی این چیز دیگری. گاهی اوقات اول سوالش اینجوری است که شما حس میکنید مثلا این آدم داره یه همچه پیشینه فکری، اما اساسا اون پیشینه رو نداره، نوع نگاه چیز دیگری. اینا خیلی مهمه که ما عرض مثلاتون که شنونده خوب باشیم، خوب بشنویم. نکته بعد این که ابتداء پاسخمون یه تأییدی باشد نسبت به اون، پاسخ رو با حرف نفی شروع نکنیم. میگه بله، به عکس تمام این مطالبی که شما گفتید، از قضا مطلب اصلا این نیست، شما کاملا در اشتباه میکنید. این نه، بله سوالی که مطرح کرد یه چیزش تایید کنید، یه چیزشو مثلا حتی احساس بیانشو میشه تایید کرد. بله شما سوال مطرح کردید، خیلی با احساس بیان کردید و حقم بود. واقعا جا دارد که ما وقتی سوال مطرح کنیم، اگر سوال حقیقی ما باشه، ما با همین احساس و جدیت سوال مطرح کنیم. حالا سوالش بی خود بوده، اصل مطلبش بی خود بوده، داشته جفنگیات میگفت، اینا هیچ اهمیت نداره، لاقل احساسش رو شما میتونید تایید، این نکته ازش پیدا کنید و تایید کنید. خوبه، طرفی حس خوب پیدا میکنه، پاسخ شما رو بعد گوش میکنه، اما از اول با یه حالت آماده که حمله بخوای بهش بکنید، نه، این خب طبیعتا موضع میگیره در مقابل شما. یه تاییدی بکنید، اول اون آتشش بخوابه، فرو بریزه، اون دیوارها برداشته بشه، بعد پاسخ شما رو گوش بکنه. یا یه نکته ای از سوالش بگو، شما در مطلبی که فرمودی اصلا روی این نکته تاکید کردید، خیلی نکته بجا و درستیه. خیلی من یه دانشگاه رفته بودم، چند تا از این خانوما ردیف نشسته بودن، هر مثلاتون که سوال و اشکال از اطراف جمعیت هم بود، بعد دمده یکیشون گفتش که مثلا اشکالات دمده زن سوالاتشون بیشتر دمده فضای دانشگاه و از این حرفا بود. یکیشون گفت که بله این فضای دانشگاه رو می‌بندن، دختر پسرها امکان ازدواج هم که با هم دیگه ندارن، باید با هم دیگه دوست بشن، میتونن با هم رابطه آزاد داشته باشن، هم فلان نه دیگه، تا ته قصه رفت که باید با هم دیگه تا این مراحل هم باشن، از مثلا تو که چون اینا امکان ازدواج که نیست. فلان خیلی بحثا گفت، طولانی هم صحبت کرد. مثلا شروع کردم با این، شروع کردم گفتم من واقعا جای تشکر دارم از این خانومی که صحبت کردن، واقعا نکته بجا و به حقی گفتن، همینه، این مشکلاتی که الان پیش اومده برای ازدواج و ازدواج جوان‌ها واقعا با مشکل مواجه. خب چرا باید اینطور باشه؟ بله اینقدر این خوشش اومد مثلا حاجا ها اصلا کاملا خودمونه، از مثلا چه هم اول میگه خب بعد مثلا هم رد کردیم و حد خودمون زدیم، مثلا اولش با یه حس خوبی، اما اول مثلا که خیلی شما بیجا کردی حرفا رو زدی، تکرار نشه، از وقتی که چی؟ آره تو پیدا هم خودت بیبند و هم خاندانت، از وقتی که ای فاسده یه نام فلان، هر وقتی که فاسده یه فاجره یه فلان، هر وقتی که هیچ، نه یه نکته، یعنی تمام حرفاش خلاف بود، یعنی همش خلاف بود، فقط یک کلمه توش داشت، نه همین بود که ازدواج جوان ها مشکله، مشکل شده، از این میخواد نتیجه بگیره که بس بعد رابطه آزاد داشته باشن. ما رو همین نقطه یک کلمه از حرف درست می‌زدم همون رو گرفتیم که بله واقعا حق با ایشون هست. نقطه بسیار خوبی گفتن. من حتی واقعا یه تشویقش هم بکنم، من تقاضا می‌کنم یک کف بشینم واقعا جای تشویق همین کف می‌ذارم که الان خوزو می‌فره خوشحال از حرفا که آره دیگه تایید می‌کنیم دیگه، ما همین رو می‌خوام. نه ما همون رو خواهد تایید بکنم، اما ما که نمردیم که سایلنس که نمیشیم که بعد ادامه میدیم. هر وقتی که بله اگر میگم خب تشویقش کنیم خدا حافظ من رفتم، هر وقتی که نه نه فا نمیشن من میاد نگران شد بله. حالا ذهنتون خیلی نره به رجال سیاسی، من و شما رجال سیاسی یا رجال معروف نیستیم که از صحبت های ما خیلی بریده نمیشه، کسی بخش نمیکنه صحبت ما را. اولا جوگیر نشیم در این جهت، دقت میکنید. ثانیا نه من نگفتم که بگید که این خانم درست گفتن، همون جمله درستشو تکرار کنید، جمله درستشو میگید این خانم گفتن که ازدواج جوانها تو این دوره زمان سخت شده. درست گفتن، این جمله درسته، ازدواج جوان‌ها سخت شده. این همون رو مشخص یه کجا ما واضح و روشن بعد سخن بگیم تا سوء استفاده نشه. از هم یه عزیزی آمده بود که مصاحبه بهش بکنیم برای بحثی در دانشگاه، بعد سوال و جواب شد رسید به این بحث ازدواج و اینا، یعنی بس اصلا موضوعش ازدواج بود، منتها رسید به این بحثی که اضافه خودش گفت بله بحث شیرین رابطه جنسی. یعنی چیش بحث شیرین ازدواج؟ حالا بازی چیز همون را بحث شیرین جنسی ما نداریم. بعد خیلی عوض بخوام عوض بخوام حالا جلو شما هم میگم، بعد مثلا لابلاش هایش کنم بله این امور موجب ازاله بکارت میشه. و آن نرین را تو دانشگاه بکیم، نه بیدار بگیم آجا آن خودشون بلدن، میدونم بلدن، ما نباید بگیم، لزومی نداره. ما باید محتشم سخن بگیم، ما باید فاخر سخن بگیم، ما باید مؤدبانه سخن بگیم. اینقدر خودشون یا بلد این چیزا رو، بعضیشون خیلی عوض بخواه، اینقدر بیهیان بعضیشون باید. بله بعضیشون ممکنه باشن اینطور، ما نباید بگیم، بعضی کلمات رو ما نباید بزنیم. حتی خود بنده میخوام مثلا وقتی هم کلمه جنسی رو به کار ببرم سه بار عذرخواهی میکنم، میگم واقعا ببخشید من عذرخواهی میکنم این کلمه رو میخوام بگم. حالا همه امکان چی میخواد بگه که اینقدر عذرخواهی؟ من واقعا ببخشید عذرخواهی میکنم کلمه رو میخوام بگم، حالا کلمه مناسبی نیست ولی خب حالا یعنی چون به خاطر بحثمون من ناچارم کلمه رو به کار ببرم، باز هم عذرخواهی میکنم از خانم ها از آقایون عذرخواهی میکنم. مثلا روابط جنسی که احیانا بین انسان ها وجود دارد، فلان همین ما باید مؤدبانه سخن بگیم ولی که به خودشون بلدن، هر مفضلتون که اینجور کلمات رو به خصوص از ما انتظار ندارن که ما اینقدر راحت بگیم. وقتی ما راحت گفتیم اونا راحت تر میگن، راحت میگن اون اعتراف قبل میشه، اونا کلمات دیگر هم راحت تر میگن، چون فضاهای ما خیلی وقتا مشترک دختر و پسر هستن. خیلی باید توجه کنیم. نکته بعدی این که تو این قصه حالا تو مخاطب شناسی عرض میکنیم، منتها اینجا عرض کنم تکمیلش میکنم، به اونی که ما صفر و صد در نظر نگیریم. تو جمع بله شما میبینید که دو تا سه تا دانشجو پسر، دو تا دانشجو دختر هستن، ماشاءالله اینقدر پررو هم راحت حرفاشون رو میزنن، حرفای ناجوری هم میگن تو سوالاتشون، اما همه اونا نیستن. تو همون جمع ولی اون که ظاهرش هم شاید نشون نده بچه‌ای هستن که عفیفن، عفت دارن، به ظاهرش نگاه نکن اما عفت داره. آدمی که نوع تربیت خانوادگی چه جوری بوده، یا بالاخره فضای ذهنی چه جوریه، یا هنوز بچه سالتره، بالاخره یه جوریه که این کلمات هنوز براش آشنا نیست، راحت نیست. بعد وقتی میبینه من روحانی چقدر راحت این کلماتو به کار میبرم، قفش میشکنه، برای او هم قفش میشکنه. ما این کارو نکنیم. حالا اگه تو فضای دانشگاه بعد به مرور قفش شکست شکست بده، کس دیگه این کار بکنه. ما این کارو نکنیم. تا آخر بگم بابا حاجا اومد این چیزا رو. شو چیشته؟ این حرف حرف حاجا است. از مثلا چون که من گفتم تقدیر میکنن این دیگه حاجا است. یا نه کدوم حاجا مهم نیست. حاجا یا حاجا قایی. این اومد این حرفا رو زد. میگه بدیه. یعنی چی فضایی؟ دقت کنیم که اینا مهم هست از مسئلتون که، و بالاخره اجازه بدیم طرف مقابل به راحتی حرفاشو بزنه. خود تخلیه شدن خیلی مهمه. خود ما گاهی اوقات میشه توی دانشگاه مثلا میریم از مسئلتون که از قبل اعلام کردن، مدتی تبلیغات کردن، بنر زدن فلان علی عبا، پرسش و پاسخ با موضوع فلان، مثلا این موضوعی که بچه ها حساسن روش، اصلا این موضوع مثلا فرض کنید که حالا سیاسی باشه، یا بعضی موضوعات اعتقادی که روش حساس هستن، یا بعضی موضوعات اجتماعی که روش حساسن، همه دیگه پر شدن از سوال. خب
و بعدم همم با این پیش فرضن که این آخونده میخواد بیاد اینجا مسمالی کنه و سرهم بندی کنه و برام جواب بده و اصلا جواب نداره، اصلا با این پیش فرض اومدن که جواب نداره، مثلا میان تو جلسه ببینن ناتوانی من رو در عدم پاسخگویی عرض مثلا که در پاسخگویی عرض مثلا تو که من ناتوانم در اینکه پاسخ بدم. خب ما اول جلسه گویا 10 دقیقه 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت متناسب با چیز یه صحبت کلی انجام میدیم و بعد میگیم خب حالا سوالاتتون مطرح کنید. معمولا اگر بشه میکروفون رو میدین دست افراد راحت سوالش میکنن، گاهی اوقات برگزار کنندگان سختشونه که خب ما نمیدونیم میکروفون میدین دست چی میگه فلان میگه، میگم نه شما نگران نباشید، اگر علی صارفونه میدونه شطور کجا میبره عرض محضرتون که شما نگران، اگر نه سختشون باشه واقعا دیگه نتونن سوکن بگیم کتفی منطقه کتفی هرچی از سوال میخونیم هرچی از سوال میخونیم اعلام میکنم من حتی اینه به همه توصیه نمیکنم اگر میتونید نه اعلام میکنم میگم بچه ها ببینید من سوال شما رو عیناً میخونم پس یه حرفی ننویسید تو سوالاتتون که زش باشه که بد باشه خودتون میدونید. خب البته اگه یه حرف واقعا زشتی باشه میگم من گفتم حرف زشتی من میخواستم هم بخونم ولی خیلی زشته من خجالت میکشم این کلمه رو بگم و این جمله رو بگم مثلا بعدا اصلاحش میکنم اما قبلش این اطمینان رو بهشون میدم که هرچی بپرسن مثلا سوال نشته شمایی که اومده بود برای نشستی هم از خودت بدم میاد هم از ریختت حالم به هم میخوره هم پر عینن میخورن هم از خودت بدم هم از ریختت حالم به هم حالا همه دارشو میزنن زیر خنده فلان. اینقدر این در ارضاء مخاطب مؤثره در تخلیه شدن خلاص میشه دقت بکنید سوالاتشون سوال. مثلا ما با بعضی دانشگاه مدتی میرفتیم تو بحث فلسفه خلقت هدف از خلقت چیست دقت بکنید اول جلسه اعلام میکنیم سوالاتتون رو بپرسید مثلا اینقدر سوال مثلا کاغذ رو هم دیگه هم جمع شده بود میدونی دست مجری میخون یا خودم مثلا میخوندم هدف از خلقت انسان چه بوده است؟ حتما میخواهید بگید به کمال رسیدن اگر ما نخواهید به کمال برسیم کیو باید ببینیم سوال بعدی حتما میخواهید بگید هدف از خلقت به کمال رسیدن بوده اگر ما نخواهیم به کمال برسیم کیو میخواهیم ببینیم نفر دیگه نفر سوم چهارم پنجم همه فقط میخندیدن یعنی از بس سوال تکرار میشد تقسیمش ارضا میشدن ها حرف دلمون رو زدیم آره هی به اینا میگیم که حتی بس خلقت چه میگن خداوند تو را آفریده است تا به کمال برسی آقا نمیخوام به کمال برسم زوره بس کمال چیه من یه نفر دیگر میخوام هر مثلا برای داریم حالا بگذاریم نمیخوام به کمال برسم آقا نمیخوام زوره یعنی چه ظلم نیست ظلم نیست که خدا منو خلق کرده بدون اینکه ازم بپرسه که تو چرا نمیخواستی یا نمیخواستی خلق مثلا نمیخواستم دنیا بیام ظلم نیست به من حالا که اومدم میگه اگه خلاف کنیم میرم جهنم ها. بابا تو منو به زور آوردی حالا به زورم نگرم میشه این ظلم بالاتر همین عدل الهی عدل کجاش عدل عین ظلم که جواب میدیم ما جزء سوالات که ان شاء الله اگه بشه جلسه آخر حتما اینو بحث میکنیم چون به نظر روشی مهمه پاسخگویی به این سوال مثلا نظر دارم به این سوال یه سری از روش ها رو خود این پاسخگویی به این سوال ایجاد ان شاء الله اجرا میکنیم هر وقت جلسه آخر بگذریم بعد از منظور میخوام بگم که ها همه میپرسن 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا سوال همه دارن همین میپرسن بعد خودشون خندشون میگیره اصلا دیگه هر سوال بعد دوباره اینا تکرار سوال بعد اینا تکرار نصف پاسخ رو ما دادیم با همین ارضایی که مخاطب میشه با هم که مخاطب حس میکنه حرف دلش رو زده وقتی جوونه دیگه الان پر از احساسه احساس میکنه که چرا جوری دهن من گرفتی چرا خفقانیه من نمیتونم حرف خودمو بزنم آزادی نیست فلان فکر کنم حالا تا داد میزنه میگم خب همین کلاسو داری داد میزنی یعنی آزادی هست دیگه که نه آزادی پس از بیان میگم نه آزادی پس از بیان تو هر چی هم تا دوزه نه کسی جا شما دستگیر میکنه نه کسی زندان میبره هیچ چی من دستبندم همراهم ندارم جای چیز هر چی دلت بخواد بگو آه راحتش آروم بشه میگه خب اخه بلا از اون حالا اینطوری هم نه آروم بشه البته دیگه ولی خب واسه قصه بخوری قد زیاد با صحبت کنی یعنی میخوام بگم این توجه بکنید پاسخگویی فقط این نیست که ما یه علم خیلی بالایی داشته باشیم دانش عظیمی نه این نکات و این روش‌های خیلی جزئی هم هست اینا تو پاسخگویی مؤثره جلسه قبلم عرض کردیم ماها معمولا روش روی امر تفننی زائد حتی لوسبازی در نظر میگیریم ول کن این چیزا رو مهم اینه که شما یه پاسخ علمی داشته باشید نه روش مهمه باور کنیم روش مهمه نصف بیشتر اثرگذاری من روشه دانش مهم است ما دانش مایه کاره این مایه خطیره قبول دارم اما روش هم چی مهمه هر مثلا تو که روش رو ازش غفلت نکنیم این سلامت خط بفرمیم
محمد
خب من بگم که تیتر بعدی اون تیتر بعدی اون بله مخاطب شناسی توجه به خواستگاه پرسش. خب تو بحث مخاطب شناسی خیلی حرف میشه گفت، شما خود تو خیلی سش بلدید، نیاز نیست که حالا ما خیلی مطالب رو مطرح بکنیم، منتها به هر حال در پاسخگویی مخاطب شناسی جایگاه از مثلتون که جدی داره و نمیشه ازش صرف نظر کرد. به هر حال با مخاطبین مختلف ما باید به گونه های مختلفی مطالب رو عرض بکنیم. من چند نمونه عرض کنم از طرز پاسخگویی از بله از مثلتون که شما ببینید یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا شما علم غیب دارید، شما غیب میدونید؟ حضرت خودشان پاسخ دادن که نه، غیب رو فقط خدا میدونه. دروغ هم نگفتن دیگه، چون غیب رو بالاصاله فقط خدا میدونه، دروغ هم نگفتن. شخص دیگه اومد از حضرت سوال کرد که آه شما غیب میدانید، شما علم غیب دارید؟ حضرت فرمودند بله، ما خزان علم الهی هستیم. از جایی که غیب نمیدونیم تا جایی که خزان علم الهی هستیم چقدر زمین و آسمان فرق فاصله است. توجه مخاطب، شاید بگید اینجا بحث تقیه مطرح بوده، البته خب تقیه هم مهمه در توجه مخاطب، منتها حالا این مثال غیر تقیه ای که اصلا فقط به سطح علمی و فکری مخاطب توجه کرده باشن اهل بیت. شخص آمد از امام صادق علیه السلام پرسید که آیا خدا میتونه این جهان رو داخل یک تخم مرغ جا بده؟ کل جهان رو، کل هستی رو داخل یک تخم مرغ جا بده؟ حضرت فرمودند بله میتونه. گفت چجوری؟ گفت به این صورت که شما وقتی به دشت نگاه میکنی، به کوه نگاه میکنی، به این عرصه های وسیع نگاه میکنی، چطور همه اینا رو تو تخم چشت جا میدی؟ یه دشت به اون عظمت، کوه به اون عظمت وقتی نگاه میکنی همه رو تو تخم چشت جا میدی. خدا هم میتونه. خیلی براش جالب شد، عجب، تشکر کردم. شخص دیگه حضرت همین سوال پرسید، گفت خدا میتواند تمام هستی رو توی تخم جا بده؟ حضرت فرمودند نخیر، نمیتونه. چرا؟ لانه لم یکن، یعنی نشدنیه. این که میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، کل شیء یعنی شیء مستحیل، مطلقاً شیء غیر مستحیل، شیء ممکن. اما آیا خدا میتونه شریک الباری خلق بکنه؟ نخیر، نمیتونه. خدا میتونه خودشو نابود بکنه؟ نخیر، نمیتونه. اینا محاله، اینا محاله. عرض مثلتون که و این منافاتی با قدرت خدا هم ندارد. ان الله علی کل شیء قدیر، اما خودون قدرت بر چه چیزی؟ قدرت تعلق به محالات نمیگیره. خب در هر دو مورد حضرت راستشو گفتن، در اون مورد مثال هم که دادن درست فرمودن، منتها لحاظ کردن فهم مخاطب رو. ما یه اشکالی که داریم بعد از آیون دایقات من دیدم بادم حمله بر میشه، میگه آقا روایت داریم تو این زمینه. خب آقا درست روایت داریم، لکن ما همه این روایت رو اومدیم جمع کردیم تو یک کتاب کنار هم دیگه گذاشتیم، بعد بگیم روایت یک، روایت دو، روایت بابا این روایت رو اهل بیت نسبت به مخاطبین مختلفی فرمودن. بله من یک مجتهد و فقیه هم، خب روایت رو همه رو با هم میبینم، اما وقتی میخوام برای مردم بگم بعد لحاظ بکنن امام علیه السلام با این تیپ مخاطبا وقتی صحبت میکردن این مطلب رو فرمودن، با اون تیپ مخاطبا مطلب دیگه رو فرمودن. توجه مخاطب این که در روایتی هست، حالا اگر روایتش صحیح باشد، روایتی هستش که اگر ابوذر میدانست چه چیزی در قلب سلمان هست اون رو میکشت، همش تعبیر هست در وقت ازدواج. این نشون میده سطح افراد با هم مختلفه و همه کشش از مثلتون که یک مطلب رو ندارن. موارد متعددی هست، من حالا موارد ذکر کردم، حالا اگر شد باید بعدا عرض کنم فرصت بشه. ما این دانشگاه رفته بودیم تهران، خوابگاه دختران دانشجو، به سخرانه کنم برش سالن اجتماعات و خوابگاه دختران ساخت. خب جشن گرفته بودن، نمیدونم میلاد یکی از اهل بیت بود ظاهرا، سنش عید قدیر بود چی بود، رفتیم بالاخره رفتیم اونجا و
جشن گرفته بودن سالن آذینبندی و فلان و کلی شیرینی و شربت و فلان و دانشجو همه آمده بودن و اصلا حالا همش نشمردن من میخواست سالن پر یعنی صندلیا پر. عرض مثلاتون که یه آقای مجری جلسه بود که من اون وقت نمیشناختمش ولی دیدم صداش خیلی قشنگه، بعدن تو تلویزیون دیدم که مجری بعد برنامه تلویزیونی هم هست، اصلا نه برنامه شماره یک برنامه درجه دو مثلا مجری بعد برنامه تلویزیونی هم بود دارن تو رادیو هم مجری. این آقا خب حالا چون در یه جلسه مذهبی مجری شده بود یه روایتی نمیدونم از مادر بزرگ چی شده بود، حالا اینم خواست اونجا بگه. مثلا ببینید آقا بعضی روایات هست تو فضای هیئتی تو فضای مسجدی با پیرمردای مسجدی نه تنها بازخورد بدی نداره که خیلی هم خوبه، خیلی هم جالبه. شما مثلا فرض تو مسجد برای پیرمردا دادن به هورالعین صحبت، اینقدر خوشحال میشن هر وقت که حد لذت میبرن تشکرام میکنن مثلا چه حاج آقای خوبی مثلا من به این مسجد هم خوب بود این وزن وجدان من هورالعین هر وقت دیگه مثلا پیرمرد اینطوری بود به این که میرسید دفعه میره هوا تو همین تیکه ها بقیه تیکه هم افتاده بود و توی تیکه وجنا میرفت آسمون هر منظر تیکه خاله بده برتب ده. این هم گفت سلامات بفرستید، این داره شو سلامات نمی فرستدن سلامات نمی فرستدن. این برای که اینا تشویق کنه به سلامات یک روایتی نقل کرد. روایت چی بود؟ حالا من کاله نرسم این روایت ندیدم ها شاید درست در صحیحه من نمیدونم ها خود روایت رو نمیخوام رد بکنم میخوام بگم جاش مناسب نبود. گفت بله یک بار پیغمبر خدا و امیرالمومنین علی علیه السلام جایی زیر درختی استراحت کرده بودن خوابیده بودن هر چی یه زنبونی اومد هی ویزریز میکرد هی اذیت میکرد فلان جا نمیدونم استراحت کنه. بعد پیامبر خدا و امیرالمومنین بلکه برای من نقل این آقای مجری من ندیدم روایت شد حالا شما دوش به من بگید کجاست. پیامبر خدا به اون مجری و امیرالمومنین فرمودن که بله مجری خیلی خاطی بحث شد. پیامبر خدا من با تاکید میکنم من روایت رو ندیدم نمیخوام رد کنم در مقام رد این روایت نیستم بالا بادن تو ذهن آقایم اشکال نه من روایت رو کار ندارم تو اون جلسه رو عرض میکنم فضاش مناسب ندارم. پیامبر خدا به امیرالمومنین طبق این نقل فرمودن که علی پاشو دنبال این زنبور برو این کار داره با شما برو همراهش. همه پاشدن زنبور جلو رفت امیرالمومنین به دنبال او رفت تا رسیدن به کندوی اونها. بعد این زنبور به زبان آمد و به امیرالمومنین گفتش که ما زنبورها وقتی که میخواییم عسل تولید بکنیم صلوات میفرستیم، هر دفعه که مثلا 5 صلوات یا اون نمیشه یه صلوات یا 5 صلوات میفرستیم بعد یه مقداری عسل تولید میکنیم دوباره به همین ترتیب. خب اینو شما اصلا توی مسجدی توی هیئتی جمعیت نشستن همه هیئت یا سینه زنا اینو بگو یه دفعه شدی که صلوات خط و همین بالا اون دفعه آقا اینو اونجا گفت حالا منتظر بودم خیلی دوست دارم که الان همه ثواب بکشن. آها یک دفعه داد فریاد این چرت و پرت ها چیه، اینم دروغ ها چیه، این حرف های مسخره خرافات چیه. آقا مگه ول میکردن داد فریاد جیغ نره بیا پایین برید جلستون جلتیل کنین مسخره بازی در آوردید چرت و پرت میگید فلان مثلا یکی میگه آقا زنبورای ما صلوات نمیفرستن اون گفت نه اصلای ما صلواتی نیست پول دادیم با هیچ چیزایی میگفتن یکی میگه هنوز پیغمبر نیومده بوده اونا چیکار میکردن مثلا درود بر عیسی میفرستادن اونش گفت نه زنبورای ما صلوات بلد نیستن اون گفت زنبور ما علی عربی بلد نیستن میگه من خیلی گوش کردم صلوات اصلا نفهمیدم فقط بیزنس میکردن همینطور مسخره بازی ها مگه حالا ول میکردن. پاشید جلسه منفجر شد و یک سالن عظیم پر دانشجو همه داشتن جیغ میزدن همزمان با هم میگن روشش تو دستگاهشون همه با هم جیغ میزدن. آقای مجری بنده خدا دستاشو گم کرد دستاشو گم کرد هر چی میگفتش که حالا اصلا اشکال نداره حالا میگه نه فلان جواب بده چی یعنی چی چه این دیگه خراب کرده. گفت بله بله اصلا من اشتباه کردم که این گفتم به من رفت داره روایت من چیکارم که روایت بکنم الان جناب استاد تشریف میارن به من هم بعدن که هم از بیاناتشون استفاده میکنیم و هم که روایت هم براتون توضیح میدن خدا خدا بگم چیکار کنه خدا بخشه به تو ما رفتیم تو جایگاه نشستیم تا اومدم بگم که اعوذ بالله من نه نمیخوام سخنرانی نکن روایت رو توضیح بده ای خدای من نمیذاشتن من بسم الله بگم. یعنی در این حال
دیگه با هر وردی بود اون تشنج شلوغی اوزلو بسم الله گفتیم و تبریک گفتیم، حالا اونا شروع کردن ما هم حد خودمون بریم تبریک میگیم خدمت اونا جیه بودن، تبریک میگیم خدمتون مثلا فقط میدن نیست پس کنید ادقدیر ادقدیر رو انشالله که مثلا خوش گذاشت چه بیدن چیزایی گفتیم دیگه حالا بفهمید چیش هم بگیم هر محدد تیم که بعد گفتم که بله حالا این روایتی که هستش حالا من عرض میکنم خدمتون حالش بحث کن نه نمیداریم نداشتم یعنی آخر هم اون شب نداشتن ما بحث رو مطرح کنیم، اول این روایت رو ما یه جوری جمع جورش کردیم و بستیمش و فایلش رو تعطیل کردیم کنار گذاشتیم، بعد تونست حالا تازه اون فایل اون روایت رو بستیم، فایل روایت رو بستیم گوشیم کنار، بعد حالا اصلا شخصیت خودمون به هم ریخت، یعنی گاهی آقا شما میشه مخاطب اصلا اعتماد شما به هم میریزه، به ذهنش میاد که شما آدم خرافی هستی که داری هر خرافاتی رو باید توجیه میخوای بکنی. چی؟ نه حالا ما چون اینا رو حفظیم خیلی فراموش نمی‌کنیم. بعد بعدا میگه ولی خب بله آقای خدا رشته کردم از دست. ما لازم شد اونجا اول اینو خودمون اثبات بکنیم. البته نه مستقیم. البته فطر میگه بله من خیلی آدم مهمی هستم، خیلی باسواد در فلان. نه. ولی در لابلای اثبات با اون تکنیکایی که وجود داشت، اول علمیت خودمون برای جمع ثابت کردیم که اول بعد تونس ادامه اون صحبت. خب فضا آرام شد، تو دست آمد، جلسه اداره شد. اما نشود این که باید بشه دیگه، نشود این که باید بشه، یعنی ما اون شب فکر کردیم اینجا چقدر ما سیف بکنیم، اما هیچی سرتر یر به یر شد، یعنی سرتر فقط آخرش شد که دیگه اون فضای متشنج خوابید اما آروم شد، اما دیگه نشود این که باید میشد. میخوام بگم که توجه همه مخاطب بعضی مطالب هست توی فضای مناسب نیست، دقت میکنید و توی حقیه این مخاطب به درش کشش نداره، این مخاطب کشش نداره. من خیلی عضو حالو بده خواهم که بحث جنسی، بحث جنسی مطلب حقی هست یا نه حقیه؟ خوشو به بچه 3 ساله بخوای توضیح بدی خواهی نمیفهمه، نفهمش رو چیشی داری میگی. خب گونه مطلب حقیست، لازمه این بچه در آینده لازم داره این بحثو. خب بله اما این به درد این نمیخوره الان، فقط بود شهر ساته نمیفهم، زمانی هم که بفهمه هنوار زوده، مثلا میگو نه این دیگه 12 سالشه باید بدانه کاملا مسائل و احوازات، همین زوده براش هر مقدارتون که مرا میخوام عرض کنم که اینا انسان توجه مخاطب خیلی مهمه و گاهی اوقات یه مواردی رخ میدهد که برای شما الان خنده داره، اما ما میبینیم اینا رو گاهی طلبات فاضل ما میان حضور پیدا میکنن تو فضای دانشگاه و توجه مخاطب نمیکنن. نکته که در ذیل همین میخوام عرض بکنم خدمت سروران خودم اون هست که گاهی اوقات برخی از اصطلاحات برای ما خیلی بدیهی و طبیعیه، اما این برای مخاطب ما انقدر آشکارا روشن است. مثلا نمیدونم آیه سیدی شما بودید اون وقت اونجا یا نبودید، چون این مرد قصه به نوعی مرد همون فضای شما میشه. از مثلا که برای من تعریف کردن که شب قدری توی دانشگاهی یا آقای اومده سخنرانی کرده بود، حالا شب قدر بوده، شب قدر دیگه پیک حضور دانشجو توی مراسم میان، همه میان، از همه تیپ میان، یه تصویزنی هم اعتقادشوش میان، چون میگن امشب هم حاجت بود، حاجت مهمه و قدر معمولا معلومه دیگه حاجتش بود چیه دیگه، دختر هم خواهد شوهر کنن هم مثلا توی مایست از بسطه که بگذاریم میان، همه ما امتحان کردیم، واقعا از تیپای عجیب غریب هم میان که اینا سال به 12 ماه پاشون نمیذارن مسجد میشه به قدر رو تو دانشگاه میان، مثل روز عاشورا تو فضای عمومی جامعه که همه تیپی روز عاشورا میاد، شب قدر هم همچه حالت تو دانشگاه. از منظرتون که خب ایشون میدونه که فضا مناسبه، المجلس و قاصن به اهله پر شده دانشگاه و یه مسجد خیلی بزرگی هم داشته، از عفا طبقه پایین تمام پسرها طبقه بالا خانم‌ها نشسته بودن، نمیدونم حالا بیرون هم بودن یک کسی، به هر ظاهرا دانشگاه که مسجد که پر بود، بعد خواسته دم به عفاف و اینا نکاتی بگه و از اون گفته که آی دختر تو از خودتو بپوشونی، بعد وقت بود از دامه هم چی کنی، تو همه وجودت عورته. خب عورت یه اصطلاح فقهیه، بله زن همه وجودش عورت، واضح دقیق بخواهی شاید بخواهی، برای یه بحث فقهیه ما اما واضحی اصلا چیز خاصی نیست، بله با در وجودش ببوشونه این که، اما این تو فهم آمیانه از کلمه عورت میشه دیگه میفهمن، دقیق بخواهی دیگه آلا تناسل داری دیگه هر بحث آقا این گفته بود که ای دختر ای زن مثلا فرسون بودید شما اونجا؟ نبودید از وقتی که میدونید چی بوده که نگید میدونید چی بوده؟ نه نمیدونید. خب از معاریفه از وقتی که بعد از وقتی که کار نداریم. این مثلا به خودش فکره امشب دیگه همه دانشجو هستن، دختره اون تیپی هم هستن، بذار من اصل مطلب بگم براشون که اینا هدایت بشن. آقا یک دفعه پای سخنرانی یکی داد میزنه، های چی داری میگی؟ حرف دهنتو بفهم. یعنی چه؟ یکی از این ور داد میزنه، یکی از اون داد میزنه، فلان جلسه به هم میزنه، دخترها از بالا جیغ میزدن، پسرها پایین داد فریاد بلند حرفا، مسئولین دانشگاه تو جلسه حضور داشتن، مسئولین نهاد فلان به ساعت حرفا، مجلس به هم همه پا میشن. فحش و بد و بیرا به این آقا محرمزون بوده. این آقا برای تبلیغ کل محرمزون رفته بود چرسان دور بوده، از مثلا که نزدیک حالا قمونه نبود که جای خیلی دوری، از مثلا تو که شهر مرزی کشور به نوعیت مرزی که نمیخوام بگم، میخوام بگم جز استانای مرزی کار نداریم. و اعتراضی این بنده خودش یه حتی نمیذارن تا سحر تو دانشگاه بمونه، یعنی نصف شب کیفشو بندن زیر بغلش برو بیرون فقط دانشگاه. دانشگاه رو به هم میریزه، دانش واسه به هم می‌ریزه تمام تشکل. اصلا دیگه بیانیه پشت بیانیه، تشکلات مختلف آقا بعضی‌ها که می‌بینید بچه‌ها در فرصت و غنیمت و حالا دیگه علی آخوندا مجالس محرمزون اونسا تعطیل میشه. دقت می‌کنید دیگه روحانی نمی‌تونه راه بدن دانشگاه، دیگه مبلغ تا مدت‌ها روحانی و مبلغ و سخنان نمی‌تونستن تو دانشگاه بیارن، راه نمی‌دادن، بچه‌ها تعصب می‌کردن، روحانی می‌خواست به تعصب می‌کرد حق نداشت دانش باشه. فضا اینقدر تا مسئول نهاد اونجا که روحانی بوده در جمع دانشجوها حضور پیدا میکنه، سخنرانی میکنه، عذرخواهی میکنه، ببخشید این آقا اشتباه کرده، ما بیرونش کردیم، چنین چنان، تا مدت ها عذرخواهی. و بعد رؤسای دانشگاه فشار به مسئول نهاد که بیه چه آدمای شما دعوت میکنید یا آخوندهای شما اینا چیکار میکنن چون... یعنی یه آقایی که حالا با شما میشستیدش فامیلیش عین داره، اولش اولتی که این گفتش که من بهش گفتم حاج آقا شما چه کردی امشب؟ گفت میدونم این دیگه عملیات انتحاری بود. اولتی که گفتم حاج آقا شما بمب بود بین خودیا منفجر کردی، درست عملیات انتحاری بود قبول واقعا انتحاری بود، شما بمب بود بین خودیا منفجر کردی. آخه این آدم انتحاری بود، دشمن نام خودی بودن، شما نابود کردی دیگه. تا آخر امسال دیگه اصلا نمیشه مراسم مذهبی تو دانشگاه کنه، خلاص کرده. یعنی میخوام کم دقتی، کم توجهی، فضایی که ما درش حضور پیدا میکنیم. من یه وقتی خیلی سال پیش در تهران یه بحث میکردم، مهندسین بودن عرض واسه تو سخن، یعنی بحث بود نه مناظره، حالت بحث شد. یکی از اینا یه مسئله گفت، من با فضای ذهنیت حوزوی خودم، فضای ذهنیت حوزوی مثلا فرض شما دارید رفیقتون مباحثه میکنید، با رفیقت دارید مباحثه میکنید، احیانا بهش میگید که بابا این که داری میگی که مغالطه است، این که داری میگی مغالطه است، باش بر میخوره معمولا بر نمیخوره بهش، میگه نه مغالطه نیست، کجاش مغالطه است؟ میگه ها ببین. بعد شروع کنی شما وجه مغالطی بودن اون استدلال رو توضیح میدی، باش بر نمیخوره، باقاش تو شما کلنجار میره. این مغالطه رو معنی منطقیشو میفهمه، حالش میشه که مغالطه. ما رو هم فضای ذهنیمون این من خواهی چیزی گفت، گفتم نه اینی که شما فرمودید این یه مغالطه است. آه ما تو گفتیم مغالطه، گفت همینه دیگه، همینه، بر چسب میزنید، لیبل میزنید، عین میزنید، میخوایی که من مغالطه کارم، سفسطه کارم، دروغگو هم، من فلان هم، هرچی ما آروش کنم. آقا جان من که گفتم تو سفسطه کار دروغگوی، من گفتم این استدلال شما استدلال نما بود، این ارزمت چون که حقیقتش یه نشد افتش مدتی اوزخای آقا ببخشید منظور من این نبوده فلان. دقیقا میکنی یه سری اصطلاحاتی برای ما، یه سری تعابیری برای ما. فضا تا فضا داریم، گاهی اوقات بله میشود بحث مستقیم مطرح کرد. مثلا یک از فضای خوبی که الان تو دانشگاه ایجاد شده بحث کرسی های بحث کرسی های آزاد اندیشیه. کرسی های آزاد اندیشی ویژگی داره، مثلا یک گروه دانشجو موافق، یک گروه دانشجو مخالف، جمعیت هم حضور پیدا میکنن، شما به عنوان استاد داور خیلیشون حضور پیدا میکنن. خود اینا جواب هم دیگر میدن، یعنی گروه موافقین با حجاب، گروه مخالفین با حجاب، اینا به خودشون با هم بحث میکنن. این خیلی بارد دوش شما برمیداره، فشارها روی دوش شما کمتر میکنه و چون دارن خودشون هم جواب هم دیگر میدن، میفهمن که مثلا در جواب که بله فلان بی خود نگه اومد تو رو میشناسد، در حد اون زایه میشه. شما یا نمیدونی همچی حرف بزنی، شما بگه بی خود نگه اومد تو رو میشناسد آدم ناجوری هستی، نمیشه. اما اینا خودشون همکلاسی هم با هم، همدانشگاهی هم با هم، حرف همو بهتر میفهمن، بهتر هم میتونن حریف هم بشن. تو اینجور فضا که خیلی فضای خوبیه، با موضوع حجاب ما زیاد داشتیم دانشگاه، خود بنده شخصا حضور پیدا کردم با اونجا حجاب و عفاف و رابطه دختر و پسر و اونجور مسائل زیاد داشتیم، خوبم جواب میده. یعنی خودشون هم جواب هم دیگر میدن، به خصوص اگر بشه از قبل هماهنگ کرد با اون گروهی که با هم رأی شما هستن، اینا رو یه مقدار تغذیه بکنید شما به لحاظ فکری و اطلاعاتی، دقت میکنید نه رو بشه خراب بکنه مطلب و عرض نظرتون، که نه به لحاظ فکری تغذیه بشن. توی یکی از دانشگاه تو بحث رابطه دختر و پسر، یه دختر خانمی که مخالف رابطه دختر و پسر بود، جز گروه مخالف بود، اینقدر این سر و وضعش ناجور بود، یعنی تمام مواش رفته بود صورتش، این روسری ته سرش بود، آرایشگری بود فاجعه با آمد، یه بحثی ارائه کرد دمد مضرات رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج شد. اینقدر این بحث عالی بود، اینقدر جالب بود که مگه روم شد یادش برداری هم میکردم ازش، هر وقت واقعا بحث جالبی بود، دقت میکنید. و بعد باید تأکیدی خب ما مسلمونیم، کیو داره بیگه ما مسلمون، دین ما اجازه نمیده. حالا اون سر و بعد و حتی یه بعد عجیب و غریبی که ما خنده رو خدای چیشی داره بیگه، دقت میکنید چی فهمید؟ بله نه من حالا من ذهنیت فقهی داشتم، گفتم این داره الغای خصوصیت میکنه، تنقیح مناف میکنه، اون سر و وضع خودش الغای خصوصیت میکنه و حذف بشه. هر لحظه دیگه منظور گاهی وقت موارد احساسی اینجوری هم پیش میاد، هر کسی میگه اون دیگه زیادی بود، یعنی ما حالیات رو کنترل میکرد. هر لحظه دیگه به هر تقدیر میخوام عرض کنم اینم یه فضاهاست. منتها فرمانشتاری متین ما همین اعتقادی با دیگران صحبت بکنیم، اون آقایی که اونجا بود مسئول نهاد اونجا بود، کجا موضوع صحبتتون چیه؟ گفتم که مثلا این فلان موضوع کجا نمیشه موضوعتون عوض کنید؟ گفتم چطور؟ گفتم به حجاب و عفاف صحبت کنید. گفتم برای چی؟ گفتم ما حریف اینا نمیشیم، برای دختر توی اعتقاد بی حجابه. گفتم تو حیات مسجد میان میگیم بابا یه چیز سرتون کنید، اینجا مرد رفت اومد میکنه، خادم مسجد از فورا حالشون نمیشه، میگن نه ما سه روز میخوام راحت بشیم، یعنی چه عادی خلاص نمیفهمم تو حالت خودت هر وقت میگه این تبدیل صحبت کن. گفتم خلاص نگران نباش، شما نمیگفتی من میگفتم بحثم رو، ما غیر مستقیم اصلا تو مثلا غیر موضوع اصل سخن این نیست، اما غیر مستقیم از زاویه دیگه به این بحث پردازیم به بهترین بیانی که مناسب باشه. و طبعا از مثلتون که اون طرف مقابل وحشت نکنه و پس نزنه. بر تقریب این هم یه مطلب دیگه، من حالا اینجا یه بحثی مون که دیگه میزنش فردا بود، الان نمیدونم که تو این وقت باقی مونه، یه سلوات بفرستید. محمد محمد و عجل فرجه نه خلاف شد، ما هم دیگه جدیقی دیگه وقت داریم اگه خسته نیستید ادامه بدیم ها. آخش عرض نظرتون که نقطه بعدی بحث شکیباییه، خیلی مهمه. شما بگه خدا میدونیم دیگه، نه نمیدونیم. آخه همه دانشجوها که خیلی عذر میخوام خیلی مؤدب و خوب و حالا اون خیلی عذر میخوام برای کلمه دیگه میخواستم بگم که نگفتم دیگه، عرض محضرتون که برها حالا خیلی آدموار که نمیاد سوال کنن، که حتی از اول که میاد داره شما دست میده داره مسخرت میکنه، حاج آقا مسئلتون مثلا تقبل الله و تقلب الله فلان، حالا از اول مسخره داره میاد با لودگی داره میاد جلو، دقت میکنی؟ بعد حاج آقا جواب آرام میدی یا نه فقط جواب مثلا اون خانم خوشگلا رو مثلا جوابشون میدی، حالا دو این بلا مسخره و جلو تهیرت شما رو در آورده از اول. بعد سوالش بی خود بی رفت فلان، خب واقعا شما به هم میریزی، واقعا به هم میریزی، واقعا چی میریزی؟ خودش میارده نه سوالش میارده نه چیشی به این بگم اصلا. کثیرم ما یتفق و اتفاقم افتاده و ما تجربه کردیم که همین مورد این اصلا خودش اومده شما رو آزمایش بکنه، صبر شما، شکیبایی شما رو آزمایش میکنه. یه قصه ای از میرزای قمی ظاهرا نقل میکنه، آقایان شنیدن احتمالاً، که چند تا جوون شب دیر وقت نصف شب مثلا ساعت پنج حالا اون وقت زود بخوابن دیگه 12 شب 1 شب میان در خونه ایشون در میزنن، در میزنن میخوام میگم که در خواب ایشون بیدار میشه و میاد دم درو در باز میکنه. چی شد آقا بفرمایید؟ میگم از آقا سوال داشتیم. خب این وقت شب بعد این خیلی خوب بفهم. ای آقا ببخشید یاد اون رفت سالو. میگه خواهش میکنم خداحافظ میره. دوباره یه مثلا 20 دقیقه بعد دوباره به دل میخوان 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 بازشون میاد دمه در. بله بفرمایید. حاج آقا سوال داشتیم. گفتیم سوال داریم نه. خب خیلی خوب بفرمایید. ای حاج آقا یادمون رفته بچه. دوباره میرن دوباره یه مقدار دیگه که مصاحبه میشن خوابید دوباره در میذارن. در مقصد دوباره شون میاد دمه در. چند مرتبه تکرار. بار آخر که دیگه مثلا دفعه سوم چهارم هر چند دفعه دیگه شون میاد دمه در. باز میگم بفهمید که سوال خب یادتون اومد آ برای یاد. ببخشید میخواستیم ببینیم که مدفوع انسان چه مزه‌ایه. سوال من مدفوع انسان چه مزه‌ایه؟ ایشون میگه که این مدفوع انسان اول شیرینه، بعد شوره، بعد ترشه، بعد شور. اینا میگن که حاج آقا مگه شما خوردی؟ مگه خوردی مثلا؟ میگه ایشون که نخوردم. حالا قصهش هست این اینترنت سرچ بکنید قصهشو میبینید. نخوردم فقط دیدم اولش مثلا حالا من این ترتیب شما خیلی مهم نیست دار شما میگم اصل قصه رو ببینید چون کتاب ها احتمالا دارم اولش چی؟ مردان علم در میدان عمل. این خیلی علم و عملش هم چه واضحه ولی هر نظری که بله کی نوشته این کتابو؟ آی نمیدونی تا کجا چاپ کرده؟ آوردی مردان علم در میدان عمل. خب همین آقای همین میرزا قمی از ایشون نقل شده چون من چون این قصه رو به یه عالم دیگه نسبت میدن عالمش مهم نیست. ایشون میگه اصلش من دیدم مگس میشینه روش، مگس دورار شیرینی میره پس حتما مزه شیرینه. بعد مثلا فرض کن که پشه بعد نام چی میشه بالاخره توضیح میده. بعد اینا عرض حضرتون که رفقاش بهش میگن باختی. بعد میگه آقا ببخشید ما امشب مزاحم شدیم، من با رفقام شرط بندی کرده بودم که ما میتونیم شما رو عصبانی کنیم یا نمیتونیم عصبانی کنیم، مثلا یه تومن ده تومن حالا چه اون مبلغ اون زمان بوده شرط بندی کردیم. هر مقدرتون که من شرط رو باختم. این قصه رو یکی از همین روحانیون ما که برای عمره دانشجویی رفته و تعریف میکرد میگفت تو اتاقم تو هتل تو مکه مدینه عمره دانشجویی میگم نصف شب در اتاق بودن هم دانشجو بودن. خب بفرمایید من جایی سوال داشتم خب بابا بیا صبح می‌پرسی نه حالا همین خیلی خوب بپرسید. ای حاج آقا یادم رفت ببخش خداش. دوباره یه مدت گذشت حالا گفت ما صبح تا شب دویده بودیم با دانشجو فرا از آقا اعمال مکه فرا دور بود در من دفعه سرپو عرض حضرتون که میگم فردا از من عذرخواهی کردم گفتن آقا ما می‌خواستیم ببینیم شما که اینقدر میگید نم باید انسان صبور باشه برخوردش خوب باشه فلان باشه خود شما چقدر عمل می‌کنید. خب این خدا بکشه دیگه باید من آزمایش کنی هر وقت اما این کار کرد. دقت میکنید صبور بودن شکیبا بودن خیلی مهمه. بچه از شلوغه شیطونه پخته هر مهدرتون که الان دنگش گرفته آجاها رو عذیت کنه، دنگش گرفته آجاها رو دست بنده، دنگش گرفته که یه خود با آجاها حال کنه. باید صبور باشیم شکیبا باشیم و مدیریتش کنیم. من یه نکته دیگه هم میگم بعدم تمام. زنده خواستگاه پرسش چند مورد هست یکی شو اصلا. گاهی از خواستگاه پرسش همین مسخره کردن است. اصلا سوال اساسی نیست. آمده شما رو مسخره کنه. مثلا میگم مثلا مسئلتون خواهد بگیم که اینایی که میرن کره ماه اینا میخوان نماز بخونن چجوری باید رو به قبله وایسن؟ اونجا کعبه نیست مثلا. آقا مسئلتون اینایی که میرن قطب جنوب یا قطب شمال 6 ماه شب 6 ماه روزه نه چجور روزه میگیرن مثلا 6 ماه نه هر چیزی بخورن مثلا از اینجور سوالات. خب آقا این سوال مبتلا به اینه یعنی داره قطب شمال میره مثلا به کره ماه قرار داره سوال آن شما مسخره کنه. اما گاهی اوقات شما میتوانید با پاسخ دقیق و روشن اول با شوخی هم بکنید، اولی زنم با شوخی کنید که بفهمه که فهمیدید داره علکی میگه. فقط میگه بلکن تو رو خدا، تو همه کره ماه میخوای بری، کی تو رو میبره کره ماه؟ یه ماه همین رو زمین پیدا کن بهتر به دردت میخوره. و یه شوخی هم باش انجام بدید که بفهمه که شما خیلی جدی نگرفتید سوالشو. بعد بگید حالا پرسیدی تو که شوخی کردی، ولی من جدی به جواب بدم. آره پاسخش اینه. اونایی که برن کره ماه رو به سمت کره زمین نماز بخونن، نمازشون درسته. یا اونایی که میرن قطب شمال یا قطب جنوب، اونا بنابر فتوای مراجع باید ساعت خودشون رو با نزدیکترین منطقه جغرافیایی به اونجا که ساعت‌های طبیعی شبانه روز داره با اون باید تنظیم بکنن. اون میگه که همین سوالات مسخره‌ش هم پاسخ داره، البته گرچه او به اون مسخرگی پرسیده اما این پاسخ داره. بعد مثلاً که این خود این یه فرصتی ایجاد میکنه، خود این فرصت. یا آقای علی میگم گفت تو کوی دانشگاه تهران من دانشجو دارم، من جمع شده بودم سوال و جواب فلان از حرفا و بحث. بعد میگم یه فکر دانشجو باز آقای حرفا رو بزن کنار. اگه راست میگی تو دو دقیقه خدا رو، وجود خدا رو اثبات کن به شکلی که هم همه بفهمن، هم همه قبول کنن و هم اینکه هیچ اشکالی بهش وارد نباشه. تو دو دقیقه گفتم اشکال نداره. اول شما قانون نسبیت انیشتین رو تو دو دقیقه اثبات کن که هم همه بفهمن، هم همه قبول بکنن، همه چیز اشکالی شما وارد نباشه. بعد با مصاحبه کن و همه زن زیر خنده. بعد فرض دوستانه است دیگه، باید جوک بگه، باید جوک بگه. اگر شما بگه خب چطور من بگم خب تو دو دقیقه بس بابر در خیلی مقدماتی داره، نه اون شوخی میکنه، شما شوخی بکنه. بعد ایشون میگه همون دانشجو رفیق پابلیک ما شد دیگه، هر کاری داشتیم تو کوی دانشگاه برام انجام بده. حتی زمینه رفاقت ایجاد شد. از منظرتون که و یعنی ما این تهدید رو که ایجاد میشه اگر اسم رو بخوایم تهدید بذاریم، این رو میتوانیم به فرصت بدل بکنیم. این که در روایات ما هست که حدث الناس به ما یفهمون او یعرفون ولا تحدثوهم به ما لا یفهمون او لا یعرفون، همین است که ما به مخاطب توجه بکنیم و شرایط او رو در نظر بگیریم و بدونیم که چجوری. من خاطرتون میاد بحث مثلا متعه، بحث متعه و ازدواج موقت، عرض کردم پاسخ مرحومای مطهری در نظام حقوق زن در اسلام مناسب فضای عمومی دانشگاهه. من کار ندارم فتواها چیه، فتواها رو کار ندارم چیه، میگم این پاسخ برای این فضا مناسبه. کما این که امام صادق علیه السلام وقتی میخواد جواب بده به یه مخاطب یه جور جواب میده، به یه مخاطب یه جور دیگه جواب میده. آقای مطهری بالاخره یه فقیه مجتهده، پس فتواش حجیت دارد به لحاظ شرعی، به لحاظ شرعی حجیت دارد. پاسخ عمومی اینه، همون سایه مطهری میگه. بله یه دانشجوی به شکل خاص آمده به شما میگه من مقلد آیت الله فلانی هستم، نظر ایشون در مورد ازدواج موقت چیه؟ شما وقت توضیح میدی براش. اما پاسخهای کلی که بعد اعتقادی پیدا میکنند، اینها رو ما سعی کنیم که پاسخهایی که مناسب باشه بشود کوتاه و واضح مطرح کرد و اشکال هم کمتر بشود. من اصلا قبل از اینکه شما پاسخ بدم این کتاب رو باز بعضی دوستان جلسه قبل گفتن آقا چی شد بقیه‌اش فلان دفعه می‌خوام تهیه بکنیم، چند دیگه آوار آقای سیدی زحمت کشیدن اینجا هستن. عرض مخاطبتون که همین سید مظلوم، عرض مخاطب سید عموم سیاه، عجیب هم سید عموم سیاه، عرض مخاطب این قید احترازی نبود، قید توضیح. عرض مخاطبتون که مثلا دوستانی خواستن میتونن از این کتاب رو تهیه کنن، من در خدمت هستم. آیت الله جوادی آمونی میفرمودن جلسه بعد تعیین کنیم کی باشه. آیت الله جوادی آمونی میفرمودن که باور کنید توسل اثر علمی داره، فکر نکنید توسل خب حالا یه توسلی کردیم حالا بریم کار علمیمونو بکنیم، نه این توسل اصلا اثر علمی داره در رزق معنوی، رزق علمی دریافت کردن، در این که انسان از اول با نیت الهی برود مشغول به کار بشه در دانشگاه، با نیت الهی تدریس کنه، با نیت الهی به سوالات گوش کنه، با نیت الهی جواب بده، اینا مؤثره. جلسه بعد آقا کی باشه هفته آینده یا فردا؟ میگن فردا نباشه. یک شنبه من نیستم. دوشنبه روز شنبه؟ آخه بعضیتون روز زوج نمیتونن بیان. ها میتونید بیان شما دوشنبه؟ من یک شنبه نیستم. اگر دوشنبه سه شنبه موافق دست بلند کنید. من میگم چقدر بله ظاهرا تشکر، چون اگر بگم صلوات خوب همه صلوات رو میفرستن، چون ثواب داره، حالا یه صلواتی هم بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله دوشنبه و سه‌شنبه ما هم این بحث رو میبندیم، همین که چند تا سوال باقی مونده این سوالات رو انشاءالله بررسی بکنیم. چند تا از سوالایی که عرض کردم تکرار میشه، یکی تو بحث هدایت و اضلال هست که خدا چطور میگه یضل من یشاء، یعنی چی این میپرسد گاهی اوقات. تو بحث بردهداری در اسلام هست که چرا اسلام بردهداری جایز دونسته و آیات قرآن تصریح کردن بهش. تو بحث شبای قدر هست که بالاخره الان این ور کره زمین شب قدر، اون ور زمین کره زمین شب قدرش فردا شبه، پس بالاخره این شب قدر اصلی کیه؟ ملائکه کی نازل میشن؟ هدف از خلقت که آیا ظلم نبوده؟ به همون بیانی که عرض کردم که ما نمیخواستیم بیای، ما رو به زور آوردن، نمیخواد به کمال برسیم، میگن باید به کمال برسی، تکون بخوری میخوام برای جهنم برم. اینو برسیم میگم یه سری سوالات اینطوری توی جلسه بگیم، یک جلسه که بقیه بحثون رو ببندیم. صلوات یه خط بفرمایید. حالا پس بذارید من دست بیام، خیلی گلوم گرفته
بود.
آره یادواری کنید حتما.
یکی از سوالای
آره اول بحث بلاد فقیه، احسن بلاد فقیه حتما مطرح کنید. بحث